بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اخلاق، ولی اخلاق تاریخ ندارند. چرا؟ برای اینکه با اینکه بی نهایت زمان و عقیده اونها، با اون که بی نهایت زمان بر اخلاق گذشته است، تا خدا بوده است این ستارگان و این ماه و این خورشید و اون اخلاق بوده اند، اما هیچ گونه تغییری یک ذره، یک سر سوزن در اینها پیدا نشده و پیدا نمی شود. یعنی اینها الان در همون وضع و حالتی هستند که در میلیاردها سال پیش، بلکه در ازل بودن. اما اگر موجودی زمان داشته باشد و تغییر، قهرن تاریخ دارد، سرگذشت دارد، در هر لحظه ای از زمان یا در هر قطعه ای از زمان دارای وضع و دارای حالت بالخصوصی. امروز دیگر ثابت و مسلم است که اون که در طبیعت وجود دارد تاریخ دارد. یعنی همه موجودات دارای تاریخند، دارای سرگذشتند، دارای وضع متغیرند. خورشید تاریخ دارد، ستارگان تاریخ دارند، زمین تاریخ دارد، حیوانات تاریخ دارند، انسان تاریخ دارد. این کلمه تاریخ به طور اجمال که بعدها باز در موضوع تاریخ انسان، تعریف تاریخ بعد به تفصیل بیشتری ممکن است سخن بگیم. و اما فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ معناش این است که یک موجودی که تاریخ دارد و سرگذشت دارد، این سرگذشت او بر اساس چه فلسفه ای و چه قانونی هست؟ قانون حاکم بر سرگذشت این موجود چه قانونی هست؟ ما که الان میگیم فلسفه تاریخ، مقصودمون تاریخ انسان است، تاریخ جامعه انسان است. بنابراین ما به غیر انسان و جامعه انسان ما کاری نداریم. پس بنابراین الان که ما میگیم فلسفه تاریخ، فرض ما بر این است که بر انسان زمانها گذشته است و تغییرات و تحولات در زندگی انسان رخ داده است و این تغییرات و تحولات رازها و فلسفه ها دارد و بر اساس یک سلسله قوانین است. از فلسفه تاریخ، تاریخ انسان که محل بحث ماست، یعنی رازها و قوانین و فلسفه های حاکم بر تغییرات و تحولات جامعه انسانی. اینجا یه بحثی قبل از اون که بحث فلسفه تاریخ بشود، یه بحث مقدماتی درباره جامعه باید بشود که تا اون بحث درباره جامعه که موضوع تاریخ است، چون ما میخوایم تاریخ جامعه انسان را، فلسفه تاریخ جامعه انسان را بیان کنیم، تا در موضوع جامعه انسان درباره جامعه یک بحثایی نکنیم، بحث ما درباره فلسفه تاریخ جامعه انسان ناقص. چند بحث که به طور فشرده بحث میکنیم و قهرن نظر اسلام را در این زمینه ها بیان خواهیم کرد، به طور مقدمه درباره جامعه بحث میکنیم. جامعه انسان، اصلا جامعه یعنی که میگیم جامعه انسان. آیا به جامعه انسان که جامعه انسان میگن از اون جهت است که انسانها در یک منطقه در یک محیط جمع میشوند و یک ظرف مکانی اونها را در بر میگیرد؟ اجتماع مثل این که الان در اینجا یک اجتماع تشکیل شده است. در تهران مردمی اجتماع کردند، در کنار یکدیگر زندگی می کنند. این کافی است برای اینکه جامعه محقق بشود؟ نه. و الا پس درخت های یک باغ هم جامعه تشکیل می دهند. خب درخت های یک باغ هم همه در یک منطقه زندگی می کنند، از یک سرزمین تغذیه می کنن، از یک هوا استفاده می کنن، از یک آب مشروب می شوند و احیانا یک باغبان هم اونها را عرض کنم که پرورش می دهد و رسیدگی. نه، جامعه انسان قدر مسلم این است که دقیق تر و عمیق تر از این است. یعنی پیوند انسانها در اجتماع انسانی بیش از پیوند درخت ها یا گله گوسفند است. گله گوسفند، گوسفند ها فقط با هم می روند می چرند، با هم می روند سر جوی آب آب می نوشند، در یک جا هم با هم می خوابند و بعد و یک چوپان هم اونها را حرکت می دهد. دیگه پیوندی بیش از این نیست. ولی انسان ها در زندگی اجتماعی قدر مسلم این است که یه پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارن. یعنی از یک طرف یک سلسله نیازهای مشترک میان اونها حاکم است که باید با همکاری و تعاون اون نیازهای مشترک را بر بیاورن. در میان درخت ها تعاون همکاری نیست، در میان گوسفند ها هم همینطور. یعنی یک کارهای یک جور نیازها انسان ها دارن که جز با همکاری با یک دیگر این نیازها برطرف نمی شود. صدها نیاز وجود دارد. باید مردم صد گروه بشوند و این صدها نیاز نیازیست که برای همه هست. باید مردم صدها گروه بشوند و هر گروه یک نیاز را برآورند تا نیاز تا همه نیاز همه را برآورند. این است که زندگی انسان یک وضعی دارد که کار باید در میان انسانها تقسیم بشن و مجموعاً مانند یک دستگاه یک کارخانه. حالا این تشبیه از یک جهت ممکن است ضعیف باشه، بعد بحث میکنیم. مثل یک کارخانه که دارای اجزای متعدد است و هر جزئی یک کار را انجام میدهد و جزء دیگر کار دیگر و مجموعاً این دستگاه کارخانه را اداره می کنه. علاوه بر مسئله کار مشترک و تقسیم کارها، یک سلسله مسائل دیگر هم در جامعه غیر از کارها هست که حالا اونها اصل است و کار و یا کار اصل است یا هیچ کدام اصل و فرع نمی شود گفت. مردمی که با یکدیگر کار مشترک دارند، خواه ناخواه یک سلسله عقاید مشترک، آداب مشترک، رسوم مشترک، تمایلات مشترک، گرایش‌های مشترک هم در اونها حاکمند. عواطف مشترک، این کارهای مشترک و این عواطف مشترک و این عقاید مشترک افراد را به جوری به یک دیگر پیوند می‌دهد. از جامعه انسان صرف اجتماع یعنی در کنار یک دیگر نیست، در کنار یک دیگر بودن نیست، مثل درخت‌های یک باغ یا گوسفندهای یک گله، تا چه برسد به شنهای در میان یک رودخانه. یک نوع روابط بر اونها حاکم است، روابطی که مربوط به کارهاست یا روابطی که مربوط به مسائل معنوی و روحی است، یعنی افکار، عقاید، عواطف، آداب، رسوم، همسالی. پس بنابراین جامعه عبارت است از مردمی که با یک نوع کارهای تقسیم شده و با یک نوع افکار و آداب و عقاید مشترک و آداب رسوم مشترک با یک دیگر زندگی. یه مسئله ای که خیلی مسئله قدیمی هم هست مطرح هست، به اون این که لابد شنیده اید، این جمله هم بیشتر به ارسطو معروف هست، منصوب هست. آیا انسان به طبع اجتماعی مدنی، به اصطلاح قدما میگفتن مدنی که از لغت مدینه گرفته شده که به معنی شهر است، چون ترجمه یک لغت یونانی بوده است که اون لغت در یونانی به معنی شهر است، اونم یه ریشه تاریخی داره، ولی خب مقصود این است آیا انسان به طبیعه اجتماعی زندگی میکنه؟ یعنی بعد از اون که فهمیدیم که در جامعه معناش این است که مردمی با یکدیگر زندگی مشترک دارن، یعنی کار مشترک دارن و فکر مشترک دارن و عواطف مشترک دارن و گرایش های مشترک دارن، اینجور مشترک زندگی کردن، اجتماعی زندگی کردن طبیعی انسانه. در اینجا سه نظریه وجود دارد. یه نظریه این که بله، این زندگی اجتماعی برای انسان طبیعی، یعنی طبیعت انسان از اول اجتماعی آفریده است. در حیوانات ما می‌بینیم که بعضی حیوانات به طبع اجتماعی آفریده شدن و بعضی نه. مثلا در زنبور عسل مشاهده می شود که اصلا در طبیعت اینها اجتماعی آفریده شدن که با نوعی تقسیم کار و با نوعی نظام و همبستگی زندگی می کنن. البته انسان در این حد، هیچ کس مدعی نیست که در این حد اجتماعی آفریده شده باشد، ولی کم و بیش تا اندازه ای با تفاوتهایی یه عده مدعی هستن که انسان اجتماعی آفریده شده. انفرادی زندگی کردن بر ضد طبیعت انسان است و اجتماعی زندگی کردن مقتضای طبیعت انسان است. یه نظر ارسطو خودش چنین نظریه ای داده است و بسیاری از فیلسوفان قدما شاید همشون چنین نظر می‌دادند. یک نظریه دیگر این است که نه، انسان اجتماعی بالاضطرار است، مدنی بالاضطرار، نه مدنی به طبیعه و به طبع. یعنی که مدنیه بالاضطرار است، یعنی جبر عوامل بیرونی، عوامل خارجی، نه طبیعت انسان، جبر عوامل بیرونی سبب شده است که انسانها با یک دیگر اجتماعی زندگی بکنند. یعنی چه؟ یعنی انسان ها از در طبیعت خودشون آزاد آفریده شده بودن که تنها انسان اگر خودش باشد و خودش اگر مواجه با دعا
دشمنهای خودش در طبیعت نشود، طبیعتش اقتضا میکنه که اصلا فردی و تنها در فضای آزاد، در صحرا، در بیابان، در جنگلها، هر چه میخواد تنها زندگی. ولی انسان در عمل مواجه شد با خطرهایی، با گزنده ها، با درنده ها، یا با انسانهای دیگری که قصد دریدن او را داشتند. ناچار برای این که مسون بماند از خطرها، گرد هم دیگر جمع شدند و یک قدرت و یک نیرو تشکیل دادند برای این که با طبیعت و عوامل بیرونی بتوانند مبارزه کنند، بتوانند خودشون را محفوظ نگردند. نظریه سوم این است که نه طبیعی است و نه اضطراری، بلکه انتخابی. انسان‌ها به حکم گرایش طبیعی به سوی اجتماع کشیده نشدند. جبر بیرون هم اجبار نکرده انسان را به زندگی اجتماعی، بلکه انسان به حکم اون که دارای عقل و شعور و ادراک است و قوه حسابگری دارد، با نیروی حسابگری تشخیص داد که سودش در این است. مجبورم نبود، ولی سود بیشتر خودش را برای اینکه از زندگی لذت بیشتر ببرد و به سعادت بهتری نائل بشود و از آلام بیشتر محفوظ بماند، زندگی اجتماعی را برای خود انتخاب کرد. حالا با مثل این سه نظریه را روشن می‌کنم. زندگی خانوادگی، زن و شوهر و فرزندان، چه در میان انسانها چه در میان بعضی حیوانات مثل کبوتر، این اجتماعی به طبع است. یعنی زندگی خانوادگی یک زندگانی طبیعی، یعنی انسان و این یک سلسله حیوانات جوری آفریده شدن که طبیعت اونها و تمایلات طبیعی و غرایز طبیعی اونها ایجاب می کند که تشکیل زوجیت بدهند و تشکیل فرزندان بدهند و فرزندان را هم حفظ کنند، نگهداری کنند تا بزرگ بشوند. کبوتر نر و ماده با هم دیگر جفت زندگی می کنند، بعد تخم گذاری می کنند، بعد اون تخم باز می شود، بعد اون بچه ها را دانه می دهند. این یه امریست که هیچ اضطراری ایجاب نکرده، با فکرم انتخاب نکردن، طبیعت اونها ایجاب کرده چنین بکنن. اونهایی که میگن زندگی انسان مدنیه به طبع است، میگن همین جوری که انسان به حکم طبیعتش و غریزه و به حکم غرایز درونی کشیده میشود به تشکیل زندگی و خانوادگی، به حکم غرایز درونی کشیده میشود به زندگی اجتماعی. اونهایی که میگوین نه زندگی اجتماعی اضطراری است، میگوین مسئلهش مسئله کشورهایی است که با یکدیگر قرارداد نظامی یا سیاسی میبندند در مقابل قدرت‌هایی که خطر برای هر دو تا هستند. میبینید شما دو تا کشور که مثلا مجاور یک دیگر هستن، وقتی که احساس خطر میکنن هر دوتاشون، یه خطر مشترک که برای هر دوشون وجود دارد، از ناحیه یه قدرت سوم فورا میان پیمان با یک دیگر میبندن. این پیمان میبندن میخوان با این پیمان خودشون را قوی کنن که در مقابل اون خطر بتوانن مسون بمونن. یعنی اون عامل خارجی اجباراً اینا را وادار کرده با یک دیگر متحد بشن. اگر اون عامل خارجی سوم را برداریم، هیچ امیر با هم دیگر هم پیمان و دوست و متحد نیست. و و اما اونهایی که میگویند زندگی اجتماعی اختیاری است و انتخابی، میگویند مثلش مثل شرکت هایی است که در جامعه تشکیل می شود. فرض کنید که مثلا چند نفر مقاطع کار، چند نفر که رشته مهندسی ساختمانی رو خوندن، بعد که میان به فکر این میفتن که یک کاری داشته باشن و درآمدی داشته باشن، خب فکر میکنه اگر یه دفتری به تنهایی باز بکنه نمیتونن خیلی کار مهمی انجام بدن، ما کارهای مهم به اونها ارجاع نمیشه. دو نفر، سه نفر، پنج نفر، هفت نفر با یک دیگر میان یک شرکت تشکیل میدن. برای چی؟ برای اینکه درآمد بیشتری به دست بیاورن، سود بیشتری به دست بیاورن. یعنی میان این رو انتخاب میکنن. شرکت تشکیل دادن نه طبیعی انسان است، مقتضای طبیعت انسان است، و نه هم یه عاملی از بیرون اونا رو مجبور کرده، بلکه سودجویی که یک عامل درونی است، به علاوه داشتن قوه عقل و هوش که با همکاری به سود بیشتر همه افراد میرسن، وادارشون میکنن که یه شرکت تشکیل بدن. از نظر این دسته سوم، زندگی اجتماعی حکم یک شرکت رو دارد. در میان این نظریه ها باز هم نظریه اول، همون نظریه این که زندگی اجتماعی یک زندگی طبیعی و مقتضای غریزه و طبیعت انسان است و انسان اجتماعی آفریده شده است، این نظریه بهتر و قوی تر. ما اگر بخوایم از جنبه قرآنی هم بخوایم بحث بکنیم، در همین قضیه، در همین جهت مسائلی هست، آیاتی در قرآن هست. در قرآن میدونیم که درباره این جور مسائل و همچنین سایر مسائل علمی بشری به شکل بشری بحث نمیشود تحت عنوان اصطلاحات و عرض کنم که تقسیمات و این مسائل. ما باید ببینیم قرآن چه برداشتی از جامعه بشر دارد. از برداشتاش میتونیم بفهمیم. آیا قرآن به جوری برداشت کرده است از جامعه بشر که این جامعه را یک واحد طبیعی میداند؟ یعنی نظام خلقت را جوری قرآن تفسیر میکند که خود نظام خلقت اقتضا کرده این زندگی اجتماعی را؟ اگر اینجور قرآن برداشت کرده باشد، پس قرآن اساس نظریهش بر اساس نظریه اجتماعی بودن به طبع انسان، و یا قرآن برداشتش به جوری است که نه از انسان تک و تنها آفریده شده، عامل اضطراری سبب شده است که انسانها اجتماعی زندگی بکنند. از برداشت‌های قرآن از انسان و جامعه انسان برداشت‌های انفرادی یا نه انتخابی و اختیاری؟ برداشت‌ها چجوری؟ ما راجع به این برداشت‌ها بعد صحبت کنیم. ببینید آقا، این مسائل جامعه اگر حل نشود مسئله تاریخ حل نمیشه. از این جهت ما این بحث رو طرح می‌کنیم، برای اینکه اگر این مسائل حل نشود مسئله تاریخ حل نمیشه. مسئله سوم در مورد جامعه این است: ما فرد داریم و جامعه. آیا فرد وجود حقیقی دارد یا جامعه وجود حقیقی دارد؟ البته فرد سوم این است که هر دو وجود حقیقی داشته باشند. این را به این بیان میگیم: آیا فرد اصیل است و جامعه انتزاعی و اعتباری، یا جامعه اصیل است و فرد انتزاعی و اعتباری، یا نه هر دو اصیلند در آن واحد هر دو؟ اینجا را ما مختصر بحث بکنیم. ممکن است کسی قائل باشد که آقا جامعه یک امر انتزاعی بیشتر نیست، جامعه یعنی مجموع افراد انسان، مجموع یک عده اشیا همیشه یک وجود اعتباری. مثلا اگر در این مجمع در اینجا از این کنار شروع کنیم بگیم آقای زید، آقای عمر، آقای بکر، آقای خالد، خانمی که آقای که یکی یکی، خب اینا همه وجود داره. بشماریم فرض کنیم مثلا 250 نفر، 200 نفر در اینجا وجود داره. خب دویست تک فرد در اینجا وجود دارد. آیا علاوه بر این 200 تک ها یک 200 هم به عنوان خود 200، یعنی این مجموعه به عنوان یک وجود واقعی وجود دارد؟ یعنی این آقای الف، آقای ب، آقای جیم، آقای دال، اینها وجود دارند و این مجموعه هم باز وجود دارد؟ یعنی نه دیگه، این دیگه امر اعتباری. مجموعه را ذهن انتزاع میکنه، اجزا وجود دارد نه مجموعه. در باغ هم اگر 100 تا درخت هست، 100 تا تک درخت وجود دارد. اما وقتی میگیم 100 تا این مجموعه، این دیگه اعتبار ذهن ماست. فوج سرباز، تک تک سرباز وجود داره که هر کدام جداگانه حقوق میگیرن، اما فوج یک کل هست، کل وجود اعتباری. آقا جامعه هم یک وجود اعتباری. خب اگر جامعه وجود اعتباری داشته باشد، پس جامعه بشر تاریخ ندارد. وجود جامعه که تاریخ ندارد، وجود اعتباری که تاریخ ندارد، عینیت چون نداره. وقت عینیت نداشته باشه، فقط در ذهن وجود داشته باشه، دیگه تاریخ ندارد. فرد تاریخ، یعنی من به عنوان یک فرد سرگذشت دارم، شما به عنوان یک فرد سرگذشت دارید، اون دیگری به عنوان یک فرد سرگذشت داره، اما مجموع چون وجود ندارد سرگذشت هم نداره. بنابراین تاریخ فلسفه هم نداره. وقتی که جامعه وجود ندارد، یا از جامعه تاریخ هم ندارد. وقتی که جامعه تاریخ هم نداشته باشه، فلسفه هم نداره. پس بحث فلسفه تاریخ اصلا بی موضوع. نظریه دیگر این است که بله، فرد وجود دارد و جامعه وجود واقعی ندارد، اما روابط افراد جامعه، روابط وجود عینی و واقعی دارد و جامعه به این معنا وجود دارد، یعنی افراد مربوط به یک دیگر. یه وقت افرادی وجود دارن بدون این که به یک دیگر یک نوع وابستگی داشته باشن، مثل افرادی که در اینجا وجود دارن، مثل یه عده آجرها را که روی همدیگر توی این حیات بریزن، مثل شنایی که در توی رودخانه ریخته شده، مثل یه خرمن گندم. ولی یه وقت هست که افراد و اجزا وجود دارد، ولی به جوری اینها به یک دیگر پیوند خوردن که کارهاشون به یک دیگر مربوط شده. در عمل مجموعاً یک کار را انجام میدن. مثال ساده اینه، یه ده افراد وقتی یک صف رو تشکیل میدن برای اینکه جلو و هجوم جمعیت رو بگیرن، میان دستاشون رو به یکدیگر زنجیر میکنن محکم. خب چون اگه افراد تنها وایستن جمعیت هجوم بیاره، از یک جا رخ نمی. اینها قرص یکدیگر رو میبینن، میگیرن، یه دیواره زنجیری درست میکنن، به جوری که اگر این فرد شما بکشید، باید همه افراد رو بکشید، مثل حلقه های زنجیر به همدیگر مربوط شد. بالاتر، واحدهای صنعتی، اتومبیل، قطعات زیادی هست که این قطعات همه به یکدیگر متصل و به یکدیگر مربوط هست و مجموعاً یک دستگاه را به وجود آورده. اگر این قطعات را تنها تنها در نظر بگیریم، هیچ کدام کار اتومبیل رو نمی کنه. یعنی نه فقط به اندازه اتومبیل، اصلا اون نوع اون کار را انجام نمی ده که یک بار اون کار را انجام نمی ده که یک باری را با خودش ببرد. ممکنه اینجور بگیم، بگیم که افراد اونی که در جامعه وجود دارد، افراد وجود دارد. البته اون نظریه اول به اون شکل تقریبا میشه گفت طرفدار دیگه نداره به اون، نه که افراد جامعه انسان مثل درخت به یک دیگر متصل و مرتبط میکنه. روابط کاری یا روابط روحی و معنوی اینها را به یک دیگر متصل و مرتبط میکنه، به طوری که افراد جامعه مانند اجزای یک ساعت هستن. او یکی به منزله پیچ ساعت هست، او یکی به منزله خار ساعت هست، او یکی به منزله صفحه ساعت هست، او یکی به منزله فنر ساعت هست، او به منزله مثلا یک پیچ دیگری هست، منزله چرخ دیگری هست، منزله باندول ساعت هست. اگر این نظریه رو بگیریم، جامعه وجود حقیقی ندارد و ترکیب جامعه، اگر نظریه اول رو بگیریم، ترکیب جامعه ترکیب اعتباری است نه ترکیب حقیقی، پس جامعه وجود نداره. ولی اگر نظر دوم رو بگیریم، ترکیب جامعه ترکیب صناعی صنعتی است، یعنی درست مانند ترکیب صنایع بشر است که افراد، اجزا، گروه ها با یک دیگر با یک رابطه نظیر رابطه مصنوعی، نظیر رابطه های مصنوعی به یک دیگر پیوند خوردن و گره خوردن. به حکم این پیوند و گره هست که اگر تغییری در یک جهت جامعه پیدا بشه، در جهت دیگر هم پیدا میشه. و وقت جامعه میشود یک مرکب صناعی. نظریه سوم که امروز طرفدار هم زیاد دارد این است که آقا اصلا اشتباه است که ما خیال میکنیم فرد اصالت دارد. اصلا جامعه اصالت دارد، فرد اعتباری. شما خیال میکنید، البته فرد که ما میگیم اندام فرد را که نمیگیم، او شخص فرده، شخصیت فرد. شما خیال میکنید که یک فرد هستید مستقل از افراد دیگر. منم خیال میکنم یک من هستم مستقل از افراد دیگر، اون دیگری هم همینجور. وقت من خودم رو در مقابل شما قرار میدم، فکر میکنم طبیعت در بدن من آمده یک من به وجود آورده، پس من غیر از شما هستم، شما هم غیر از من هستید، اون یکی هم غیر از همه ما هست. این منها در طبیعت درست شدن با یک مشخصاتی، بعد آمدن در اجتماع. اینجور ما همه چیزمون از جامعه است. حتی من ما، من، احساس ما، ادراک ما، هر چی که ما داریم همه را از جامعه میگیریم. روح فردی در واقع وجود ندارد، روح جمعی وجود دارد و در هر فردی پرتوی از روح جمعی وجود دارد. شبیه اون حرفی که شبستری میگوید در مورد وجود، که وجود منحصراً وجود حق است و وجود خلق همه با کثرتی که دارن پرتو اون وجود واحد هستند و به منزله مشبکه هایی هستند که نور یک چراغ بتابد بعد به صورت کثرت در بیان. میگم من و تو عارض ذات وجودیم، مشبکه های مشکات وجودیم. این نظریه که نظریه دورکهیمی بهش میگن، مال دورکهیم جامعه شناس معروف فرانسه، معتقد آقا اونی که وجود داره روح جمعی، فرهنگ جمعی و هر چرا که شما به فرد نسبت میدید او از مال جامعه است. جامعه او را به وجود آورده، زندگی اجتماعی او را به وجود آورده و در فرد منعکس شده. فقط فرد استعداد این رو دارد که روح جامعه را در خودش منعکس کند، به منزله آینه ایست در مقابل این روح جامعه. و جامعه چون حقیقت دارد و یک روح بر او حاکم است، او قوانین هم همه قوانین او. اینجاست که جامعه شناسی بر روان شناسی تقدم پیدا می‌کند. یعنی اون نظریه های اول برای انسان یه روان شناسی قائله. این روان خودش چیزی است، اصالتی دارد، قانونی دارد، قوانینی دارد. ولی خب این روان ها که برای خودشون قانونی دارن و یه واقعیتی هستن، وقتی که در جامعه میان یه وضع جدیدی پیدا میکنن. ولی این نظریه اساسا هر چرا که شما به روانشناسی نسبت بدیم که اون مال جامعه است، از جامعه در فرد منعکس شده. اول جامعه رو باید شناخت، بعد روان رو باید شناخت. چون روان اصالتی نداره، روان جز انعکاسی از جامعه چیزی نیست. شما الان دارای یک روان بالخصوص هستید، یک روح هستید، یک من در خودتون احساس میکنید، یک نوع تمایلات دارید، یک نوع افکار دارید، یک نوع عقاید دارید، یک نوع گرایش ها دارید. الان خودتون یک شیء، یک شخص بالخصوص احساس میکنید. همین شما را به عنوان یک من، اگر به جای این که در این جامعه زندگی بکنید، در یک جامعه دیگری شما رو گذاشته بودن، در همین اندام، در همین پیکر یک من دیگر زندگی میکرد. یعنی چون یک پرتو دیگر از یک جامعه دیگر در او زندگی میکرد، ممکن بود گرایش هایی داشته باشه کاملا مخالف این گرایش ها، در حال جنگ با این منی که الان در اینجا وجود دارد. افکاری داشت برخلاف افکار این من فعلی، عواطفی داشت برخلاف عواطف این من فعلی، درست متضاد و متناقض با این من فعلی. در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون که استاد ازل گفت بگو میگویم، این این را در رابطه فرد و جامعه اینها میگن. میگن فرد توتی است که در پشت آینه گذاشته شده است. اون چه که استاد جامعه بگوید فرد در خودش منعکس میکنه. فرد در مقابل جامعه کوچکترین استقلال و اصالتی نداره، فلحاظه قائل به جبر. یکی از شدیدترین انواع جبر در مقابل اختیار، این جبر اجتماعی است که امثال دورکهیم آوردن. من چیزی نیستم، من جز منعکس کننده جامعه خودم چیزی نیستم، و جبرن باید در مسیری که جامعه معین می کند حرکت کنم و برم. فرد از خودی که هیچ اختیاری ندارد و نمی تونه داشته باشه، این چیزی نیست، اصالتی ندارد. اگر اینجور بگی، اون وقت جامعه قانون دارد، فرد باید گفت قانون ندارد. تو پس چیزی نیست که قانون دارد. درست نقطه مقابل نظریه اول، که قانون مال فرد بود نه مال جامعه، چون جامعه وجودی نداشت، وجود اعتباری بود. اینجا اصلا اون که وجود دارد جامعه است نه فرد. از کردن در فرد که میگیم اندام فرد رو نمیگن، اندام فرد مربوط به طبیعت است. توجه کردی؟ شخصیت فرد رو میگن که شخصیت فرد مال جامعه است. روحیات فرد مال جامعه است. فرهنگ مال جامعه است. جامعه فرهنگ دارد نه فرد، و هر فردی منعکس کننده فرهنگ جامعه. اینم یک نظریه. نظریه چهارمی میتواند وجود داشته باشد. نظریه چهارم این است که هم فرد وجود عینی دارد و هم جامعه وجود عینی. بنابراین هم روانشناسی ما داریم، هم جامعه شناسی. هم فرد باز، هم روان از خودش قوانین دارد، هم جامعه از خودش قوانین دارد. ولی این چطور می شود؟ مگه ممکنه؟ یکی از دو تا رو باید انتخاب کرد. مگه میشه اینجوری؟ اینجاست که یک بحث فلسفی را باید اشاره بده. اون بحث فلسفی. ببینید آقا، در طبیعت، در درجه پایین طبیعت، پست طبیعت یعنی جمادات، در جمادات خاصیت ترکیب این است که اجزای مرکب وقتی با یک دیگر ترکیب میشن در یک دیگر اثر میگذارن و قهرن اثر یک دیگر رو خونسا میکنن. هر جزئی از جزء دیگر متأثر می شود و اون جزء دیگر را از خود متأثر می کند و در مجموع وضع و حالتی به وجود میاد که یک شیء سوم به تعبیر فلاسفه یک صورت جدید پیدا می شود با یک سلسله خواص جدید، به طوری که اون اجزاء اولیه دیگر نمودار نیستند، خواص اونها هم دیگه نمودار نیست. مثلا ما اول مثال رو در شکل قدما میگیم، بعد در شکل جدید. از قدیم معتقد بودن که این عالم ما با همه مرکباتی که دارد، این مرکبات در نهایت امر به چند عنصر منتهی میشود. عنصر یعنی اجسام بسیط که از چیز دیگه ترکیب نشده. بعد میگفتن، قدما میگفتن چهار عنصر داریم: آب و خاک و هوا و آتش. از ترکیب اونها این همه مرکبات پیدا شده. بقیده اونها طلا مرکب بود. میگفتن طلا چی؟ میگفتن یک نوع ترکیب از این چهار عنصر. نقره ترکیب دیگری. بعد میگفتن گوشت مثلا چی؟ میگفتن ترکیب دیگری با یک فرمول دیگر. استخوان ترکیب دیگری است با فرمول دیگر. گیاه ترکیب دیگری است با فرمول دیگر. خون ترکیب دیگری است با فرمول دیگر. این همه مرکبات از فرمولهای مختلف، نسبتهای مختلف این چهار عنصر پیدا. امروز دیگه اون چهار عنصر را چهار عنصر نمیدونن، عناصر بیشتری و عناصر دیگری قائلن. ولی اصل مطلب همین است. اگر میگویم در حدود 90 عنصر، میگن این همه مرکبات عالم ترکیبات همین 90 عنصره. اگه مثلا بگیم آب، میگن آب یک مرکب است که از دو عنصر ترکیب شده، اکسیژن هیدروژن. اکسیژن و هیدروژن در حال آزاد و مستقل یک شی هستند. اکسیژن یک گازی است با یک سلسله خواص، هیدروژن گاز دیگری با یک سلسله خواص دیگر. اینها با طرز مخصوص با یک دیگر ترکیب میشن. از اینها یک مایع به وجود میاد با خواص غیر از خواص گازها، با خواص مایعات. و تا وقتی که مایع است، اینجا دیگه اکسیژن به حالت اکسیژنی وجود نداره، هیدروژن هم به حالت هیدروژنی وجود نداره. هر دوی اینها در آب حل شدن، یعنی آب دیگه وجود داره با خواص آبی و خواص مایعی. پس در ترکیبات وقتی کلی به وجود میاد، جزء دیگه وجود نداره، یعنی جزء با خواص خودش وجود نداره. ولی وقتی که ما بالاتر بیاییم، در ترکیبات بالاتر، مرکبها که وجود دارن اجزا هم کم و بیش خواص خودشون حفظ میکنن. لااقل در جامعه انسان این چنینه. در جامعه انسان افراد هر کدام یک روانشناسی دارن. این غلط است که روح فرد همون انعکاس روح جمع است. روح فرد محصول حرکت طبیعی و ذاتی و جوهری طبیعت است. هر فرد با یک سرمایه روحی و معنوی و فطری که در اصطلاح قرآن فطرت نامیده می شود به دنیا میاد. یعنی هر کدام ما با یک سرمایه روانی به دنیا میاد. ولی در جامعه این سرمایه ها یه طبیعی به علاوه سرمایه های اقتصادی، بعد انسان میاد به دنیا، چشم دارد، گوش دارد، حواس دیگر دارد، فکر داره، هی مرتب کسب میکنه. الذی
بله
اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اولی که آدم از مادر متولد میشه ولی هیچ نمیدونه، بعد به دلیل اینکه چشم داره، گوش داره و دل داره و فکر داره، هی میافزایه بر معلومات خودش. همه اینها با یک دیگر ترکیب میشن. یعنی اون چه که انسان سرمایه اولیه طبیعیشه با سرمایه های اقتصادی فردی، با اون چه از جامعه میگیرد، من یه مقداری از شخصیت روحیم را بالفطره دارم و یه مقداری را خودم به تجارب خودم از طبیعت به دست آوردم و یه مقدار خیلی بیشتری را از جامعه گرفتم. یعنی این من که اینجا نشسته است و او یا شما که اینجا نشسته اید، دارای دو من در واقع هستی. یکی یا به یک اعتبار سه من هستی، اون چرا که بالفطره داری و اون چرا که خودتون از طبیعت کسب کردی و اون چرا که از جامعه گرفتی. اون چی که از جامعه گرفتید، از به جامعه داده اید و از جامعه گرفته اید، اون چرا میدانید به جامعه میدهید، اون چرا که جامعه میداند به شما میدهد و جامعه هم که اون چه دارد میدهد، سرمایه های گذشته خودش هم حفظ کرده دیگه، علوم و معارف و فرهنگ های گذشته که نسل به نسل منتقل شده، اینها هم در یک دیگر به اصطلاح به یک دیگر منتقل میده. من به عنوان یک فرد وجود دارم، جامعه به عنوان یک واحد فرهنگی و یک روح حاکم و یک روح حاکم بر افراد او هم وجود. اینجاست که میان فرد و جامعه تأثیر متقابل است، نمانند نظریه اول که فقط فرد هست و جامعه وجود ندارد، نمانند نظریه سوم که جامعه فقط هست و فرد وجود نداره. فرد و جامعه در یک دیگر تأثیر متقابل دارد. من به حکم این که مثل اکسیژن و هیدروژن نیستم که در آب اونچنان نابود شده باشم که تا آب وجود داره دیگه اکسیژنی وجود نداره. نه، مثل اینه که در همون حال که اکسیژن و هیدروژن آب را به وجود آوردن، شخصیت خودشون هم حفظ کردن. این است که فرد مجبور در مقابل جامعهش نیست. یعنی فرد میتواند در مقابل جامعه تمرد کند، در مقابل جامعه عصیان کند. از این جهت نظریه این اگزیستانسیالیست ها که قائل به آزادی فرد هستند و قائل به عصیان فرد هستند و معتقدند فرد میتواند در مقابل محیط طبیعی و محیط اجتماعی عصیان بکند و تمرد بکند و علیه جامعه خودش قیام بکند، اما به معنی این نیست که جامعه از خودش حکم نداره، چون تأثیر متقابل دارن و فرقم میکنه. در یه جا هست جامعه فرد را تحت تأثیر خودش قرار میده. خب این ده کمی که انسان میبینه. شما الان اینجا که نشستید یک نوع لباس پوشیدید، یک نوع عرض کنم آرایش سر یا آرایش صورت کردید، یک نوع عرض کنم که حتی با یک زبان مخصوص دارید حرف میزنید که زبان فارسی، تحت تأثیر یک نوع احساسات هستید، همه اینها را از جامعه گرفتید. در این که زبان شما فارسی باشد یا خودتون انتخاب نکردید، این که زبان اصلی شما فارسی باشد خودتون انتخاب کردید یا جامعه جبران به شما داده، جامعه جبران به شما داده. اما شما به حکم این که انسان هستید و به حکم این که دارای یک اراده مستقل هستید، می توانید در جامعه زبان دوم و زبان سوم انتخاب بکنید. اینجا دیگه مجبور نیستید، نه مجبورید انتخاب بکنید نه مجبورید انتخاب نکنید. پس این هم نظریه چهارم. باز بعد خواهیم گفت که از نظر قرآن نظریه چهارم درست است. یعنی هم جامعه وجود عینی دارد و چون وجود عینی دارد قانون دارد سنت دارد و در عین حال فرد اصالت دارد و به حکم این که اصالت دارد اراده دارد اختیار دارد. این به خلاصه یه آمده که بسیارش اساسا ربطی به این بحث ما به هر حال نداره. ما سوالات مربوطه به این بحث را هم باز این هم دو دست هست، بعضی ها خیلی یکی دور از مسئله و بعضی دیگر قابل جواب دادن هست، بازه به اونها باز نمیرسیم این قضیه هست. یکی این که سوال کردن کاری داره این که کتابایی را که در زمینه جامعه و تاریخ نوشته شده است نام ببرید. این البته در برنامه هست، شاید هفته آینده این کاری بکنیم. کتاب‌های زیادی در این زمینه هست، من اینا رو با یه فهرستی ان شاءالله در هفته آینده شاید بهتون عرض کنم. که بعضی سوال کردن که اگر قبول شود طبیعت دائما در حال تغییر است، اون چه که معیار تاریخی شود زمان است، پس چه تفاوتی بین زمان می‌کند؟ نه، ببینید زمان که می‌گذرد ممکنه یک شی در یک حال، یعنی به حسب فرد لااقل زمان که میگذرد در یک شی ممکن است که یک وضع ثابتی در زمان داشته باشد، ممکنه وضع متغیری در زمان داشته باشد. گویا اینکه به حسب نظریات دقیق فلسفی امکان اینکه یک شی زمان برش بگذرد و وضع ثابتی داشته باشه در واقع وجود نداره، ولی به طور نسبی چرا وجود داره. پس اینجا که ما میگیم تاریخ، معناش این است که فرق زمان و تاریخ این است. تاریخ یک شی یعنی این که بر شی زمان بگذرد، به علاوه بر این که بر اون زمان میگذرد در وضع او هم تغییرهایی پیدا شده باشد. بله قانون، آخه قانون رو به همین جوره، چون قانون کلی هیچ وقت وجود نداره. قانون کلی انتزاع ذهنه، وجه این رو در عدل الهی ما گفت. گفتن اگر قبول کنیم که فرد و جامعه هر دو اصالت دارد، آیا میتوان تقدم و تأخری بین این دو قائل شد؟ مقصود از تقدم و تأخر چی؟ آیا اگه اون تقدم و تأخر به معنای این که یکی اصل باشه و یکی فرع؟ این که معناش این نیست که هر دو اصالت دارد. وقتی میگیم هر دو اصالت دارد یعنی هیچ کدام بر هیچ کدام تقدم و اولویت ندارد. و اما به معنای دیگر تقدم و اولویت، یعنی در یک گفتیم فرد و جامعه در یک دیگر تأثیر متقابل دارن. در تأثیر متقابل میزان نیروها فرق میکنه. در یک شرایط نیروی جامعه خیلی قوی و نیروی فرد ضعیفه، جامعه فرد تحت تأثیر قرار میده. در یک شرایطی نیروی فرد قوی و به طور نسبی نیروی جامعه ضعیفه و فرد جامعه را تحت تأثیر قرار میده. فرق نابغه و غیر نابغه این است، هم نابغه تحت تأثیر جامعه است و جامعه هم تحت تأثیر او، و غیر نابغه هم همینجور. ولی نابغه به حکم نبوغ بیشتر جامعه را در تحت تأثیر قرار میدهد و غیر نابغه بیشتر تحت تأثیر جامعه خودش قرار میدهد. اون را به جواب ها نمیرسید. حالا آقا از نظر زمان، شما یه وقت زمان یه فرد بالخصوص رو در نظر میگیرید، خب جامعه تقدم داره، چون هر فردی که به دنیا میاد قبل از اینکه این به دنیا بیاد اون جامعه وجود داشته، پس جامعه. ولی اگر از نظر کلی ما در نظر بگیریم، اول جامعه به وجود آمده بعد فرد، بالاخره ما هرچی بریم جلو در یه وقتی میرسیم که نه جامعه بوده و نه فرد. آیا اول فرد به وجود آمد بعد جامعه تشکیل شد، یا اول جامعه به وجود آمد بعد فرد؟ مثلا اول فرد به وجود آمد. یعنی اگر ما به عقب برگردیم به تاریخ، اول فرد به همین خودش یک نقض کننده است بر نظریه. بعضی گفتن نظریه چهارم صرفا یک ادعاست، برای اون اثبات اون باید نظریه دورکیم را نقض کنید. چگونه می شود فرد اصالت داشته باشد؟ البته ما این بحث را بعد می کنیم. ما الان فقط نظریات نقل کردیم، بدون اون که نقد کرده باشیم یا یک نظریه را کاملا تأیید بکنیم. اگرچه اون مقداری که عرض کردیم کافی بود برای اینکه نظریه دورکیم به اون جبر مطلق دورکیمی رد بشود. یعنی مسئله چیز؟ مسئله اینکه حق انتخاب و اختیار فرد و اینکه فرد میتواند علیه جامعه خودش طغیان بکند، توجه کردید؟ ولو در اقلیت باشد، یک فرد در مقابل جامعه میتواند ایستادگی بکند و وضع جامعه را تغییر بدهد و عوض بکند. این مسئله چیزی نیست. البته این اگر به صورت نقش شخصیت در تاریخ بخواد باشه، یک مسئله است که در فلسفه تاریخ ما در آینده بحث میکنیم. مسئله نقش شخصیت در تاریخ، بعضی ها برای شخصیت هیچ نقشی قائل نیستن، ولی بعضی نقشی قائل هستن. بعد این نقش را چجور میشه توجیه کرد، خودش یک بحثی است که چند جلسه باز روی این مبحث اینا بعد ما میذاریم برای آینده، اونجا که به بحث نقش شخصیت در تاریخ میره. بعضی سوال کردن این که چهار نظریه نشد، سه نظریه شد. نه، چهار نظریه شد. نظریه این که اصلا جامعه ترکیبش حقیقی نیست، اعتباری است، پس فرد وجود داره و جامعه هیچ وجودی نداره. نظریه این که ترکیب جامعه و فرد ترکیب حقیقی نیست، ولی اعتباری هم نیست، بلکه ترکیب صناعی است و در ترکیب صناعی کل وجود اعتباری دارد و فرد وجود حقیقی، اما روابط افراد با یک دیگر روابط حقیقی است و در نتیجه این که روابط حقیقی است، این کل یک حرکت منظم و هماهنگی دارد. راجع به فطرت خیلی سوال کردن، از قبیل این که این سرمایه های طبیعی و فطری که گفتید در فرد وجود دارد، خود این رو و فطرت یک سلسله عوامل، آیا یک سلسله عوامل مادی ندارد؟ خب داشته باشن، این که ربطی موضوع داره. بس سر عوامل مادی و غیر مادی نیست، بس سر عوامل اجتماعی و عوامل طبیعی. بس سر این است که آیا انسان 100% ساخته شده ی عوامل اجتماعی یا نه، انسان، شخصیت انسان، سرمایه های اول شخصیت انسان ساخته ی عوامل طبیعی است که همون عوامل مادی بخواد باشه. این سوال اساساً بعضی گفتن اگر ما معتقد به اصالت جمع و نظریه دورکیم بشیم، پس خودسازی فردی به کجا می رود؟ خب اون دورکیم که این حرف رو می زند، به خودسازی فردی به اون معنات شما می گید، او قائل نیست. خودسازی به معنای یعنی قول به نوع اختیار برای فرد هست، او اساسا به نوع اختیار نیست. یعنی اونی را که شما خیال می کنید خودسازی هست، او را هم جامعه سازی می دونه. میگه اگر شما بینید یه فرد خیال می کنه که خودش داره خودش رو می سازد، این عوامل اجتماعی است که او را داره میسازه، برای هدفهای اجتماعی هم داره میسازه. دیگه نمیرسن دیگه. عرض کردم که این مقداری که میخواستم عرض کردم که همین مقدار بود، دیگه نمیتونم بیشتر خسته کنم.